بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. و احکام و تجرد و استناد کل شیء الیه دلائل العلم. مرحوم خواجه در این فصل ثانی از مقصد ثالث وارد بحث صفات باری تعالی شد که از صفات ذاتیه شروع کرد. اولین صفتی که مطرح شد صفت قدرت بود و در ادامه بحث صفت علم الهی را مطرح می کند و صفت سوم بحث حیات هست، صفت چهارم بحث اراده و صفت پنجم و ششم بحث سمع و بسر و صفت هفتم بحث تکلم هست که این هفت صفت رو جز صفات ذاتی می دانند و البته ادامه پیدا خواهد کرد. و اما در اثبات صفت علم الهی می فهمون چه سه دلیل داریم که یک دلیل برای متکلمین هست و دو دلیل برای حکما هست. دلیل اول که مال متکلمین هست بحث احکام هست، چون حضرت باری تعالی فعلش از روی احکام هست، الا و لابد باید ان علمن این فعل از او صادر شده باشد. انه تعالی فعل الافعال المحکمه این صغرا و کل ما کانه کذالک فهو عالمون. بنابراین ان علمن حضرت باری تعالی افعال را ایجاد خواهد کرد. این دلیل برای متکلم. اما دلیل دوم و سوم که مال حکما هست، دلیل بر علم الهی بحث تجرد و استناد کل اشیاء به حضرت واجب الوجود است. دلیل دوم تجرد هست، از آن جهتی که حضرت واجب الوجود مجرد هست، کل مجردن عالمون به ذاته. حضرت واجب الوجود مجرد است، سهراب هر مجردی عالم به ذات خود هست، فصلت که حضرت ولی تعالی عالم به ذات خود هست. به نظر میرسی که این تجرد میخواد اثبات علم به ذاتهی بکند، نه اثبات علم به غیرهی. اون اسناد علم به غیرهی به واسطه اون دلیل بفرمایید سومه، چون استناد دارد کل اشیا به حضرت واجب الوجود، فصلت که عالم بل غیر هست. ولیکن علامه حلی با تکلف میخواد از بحث تجرد علم به غیر را هم اثبات بکنه. ولیکن به نظر میرسد که این بحث تجرد بخواد اثبات بکند علم به ذاتهی را که حضرت واجب الوجود عالم به ذات خود هست. چرا؟ برای اینکه وقتی ذات باری تعالی مجرد شد، هر مجردی معقول بالفعل هست و هر معقول بالفعلی بنابر برهان تزویف باید چی باشد؟ اون عاقل باید عاقل بل فعل باشد. پس ثبت که حضرت باری تعالی عاقل به ذات خیشتن است، با تجرد این اثبات می شود. اما دلیل سوم، از آن جهتی که کل اشیاء مستند به حضرت ربوبی هستند. چرا؟ برای اینکه همه اشیاء ممکن هستند و محتاج به حضرت واجب الوجود هستند. این یک. و دوم، علم به علت مستلزم علم به معلول هست، فثبت که واجب الوجود عالم به غیر می باشد. اینم به شما هستم دلیل سوم بر علم الهی. ول اخیر و عامون، خوب دقت بکنین جناب مرحوم خواجه، می فهمید این دلیل سوم عام هست، یعنی هر چه که ممکن باشد و مستند به علت باشد، از اون جهتی که علم به علت مستلزم علم به معلول هست، یعنی تمام ممکنات معلوم حضرت بفرمایید حق تعالی هست. حرف خیلی بلندی، به خلاف متاسفانه بعض از حکما که قائل هستن عالم ماده معلوم واجب الوجود نیست، چون عالم ماده به گونه‌ای هست که این دائما در حال سیرورت و تسرم هست، یک امر فرار هست. بالا اینکه اگر بخواد معلوم واقع بشود باید چی باشد؟ ذی قرار باشد. فثبت که عالم ماده معلوم هیچ عالمی نیست، نه حضرت واجب الوجود نه نسبت به ممکنات، چون این ماده در حقیقت از نزد خود غیبوبت دارد، حضور ندارد، ولی که علم از باب چیه؟ حضور و مجردن به مجردن است. چنانچه جناب آقای طباطبایی توی بحث نهایت الحکمه قائل می شود که عالم ماده معلوم واجب الوجود بفرمایید نیست، و این نقصان هم در قابلیت، نقصان در فاعلیت نیست. این قول فرشی مرحوم صدرالمتعالین هست که قائل می شود که به شما از کنم عالم ماده معلوم حضرت باری تعالی نیست، ولی که در قول عرشیش قائل می شود ولو این که این ماده عین تصرم هست، ولی که چون وجود ربطی هست و عین ربط نسبت به حضرت واجب الوجود هست، به همین تصرم خود معلوم حضرت باری تعالی هست، که اون قول عرشی مرحوم صدرالمتعالین میباشه. بیان مرحوم خواجه همینه، میفهمه هر ممکنی بفهمید معلوم واجب الوجود است، چون ممکن محتاج به علت است و علم به علت مستلزم علم به معلول هست، فثبت تمام ممکنات چی میشوند؟ معلوم حضرت باری تعالی میباشند. لذا میگه ولی اخیر و آمون، این دلیل اخیر چی داره؟ عمومیت دارد، چون ممکن است فسادت که معلوم واجب وجود است، که این بحث بحث مهمی. و تغایر اعتباریون، این عبارتش جواب از یک شبهه مقدر است. خب شبهه مقدر چیه؟ علم از باب مقوله اضافه است و همواره متضاعفین با هم چی دارند؟ بله مغایرت دارند. عالمیت و معلومیت با هم چی دارند؟ مغایرت دارند. چون اصلا بحث تضایف مقسمش بحث چیه؟ بفرمایید بحث تقابل هست. حالا تقابل یا به تناقض هست یا به تضایف هست یا از باب عدم و ملکه هست و یا از باب تضاد هست. بنابراین میفهمند مطوله علم از باب تضایف هست، این یک. و بین متضاعفین بله تقابل هست، و اگر حضرت ربوبی بخواد عالم به ذات خیشتن باشد، باید بین ذاتش و ذاتش مغایرت باشد، پس ثبت که عالم بفرمایید نیست. این شبهه مقدر. در جواب از این شبهه مقدر میگیم تغایر، تغایر اعتباری هست. مشائین هم حتی قائل به این هستن که علم به ذاتهی به گونه هست که قائل به اتحاد عالم و معلوم میشن. علم هر شیء به ذاتش مستلزم اتحاد عالم و بفرمایید معلوم هست. علم باری تعالی به ذات خیش اینا تصریح دارن که اتحاد عالم و معلوم هست. بحثشون در مورد این هست که علم به غیر آیا منجر به اتحاد عالم و معلوم میشود یا نمیشود، که اینا نفی میکنن. عرضم کردیم که درستم نفی میکنن. چرا؟ برای اینکه اون چیزی رو که لحاظ میکنن حمله بفرمایید شایع هست، ولی که حضرت باری تعالی که به ذات خود عالم هست، اینجا تغایر اگر هست تغایر اعتباری هست بین عالمیت و معلومیت، ولی که چی هست؟ اتحاد بین عالم و معلوم هست، بلکه وحدت، اصلا اتحاد هم نیست، اثنینیت هم نیست، بلکه وحدت عالم و معلوم هست. و لا یستدعی العلم صورا مغایرة للمعلومات عنده، بسیار عالی، لأن نسبت الحصول الیه اشد من نسبت صور المعقولة لنا. علم حضوری را برای حضرت واجب الوجود اینجا مطرح میکنه. دقت میفرمایید، ولی که متاسفانه یک خام فهمی که شده این که فکر میکنن که مشائین قائل به این هستن که علم باری تعالی وقتی که به واسطه صور مرتسمه هست، علم حصولی هست، که اینا رو ما مفصل در اشارات مطرح کردیم که اصلا به معنای علم حصولی نیست. حالا اینجا جناب مرحوم خواجه میفرمایند که علم باری تعالی به اون اشیا مغایر با اون معلومات بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت به شما از کنن حصول این صور علمیه به حضرت واجب الوجود اشد از نسبت صور معقوله نسبت به ما هست. ما چجور علم حضوری به خیشتن داریم؟ به طریق اولا حضرت باری تعالی علم حضوری به خیشتن دارد و علم حضوری به اشیاء دیگر دارد. حالا جناب مرحوم علامه حلی که میخواد توضیح بده در دو تفسیر توضیح میده. اول یه شبهه مقدر پیش میاد که انهو حضرت باری تعالی نمیشود که به شما از هم چی باشد؟ عالم به غیر باشد. اون شبهه اینه، میگه فلو کان الله تعالی عالمن به غیره من الماهیات لزم حصول صور تلک المعلومات فی ذاته تعالی و ذالکه یستلزم تکثره تعالی. اگر حضرت باری تعالی بخواد علم به ماهیات داشته باشد در مرتبه ذات، از آن جهتی که ماهیات مسار کثرت هستند باعث تجزع در ذات پیش میاد. لذا بعضی ها گفتن چون به شما عرض کنم مشائین قائل به اصالت وجود نیستند بلکه قائل به اصالت ماهیت هستند، که این مقدمه غلط است. الا ولابد باید مشائین علم باری تعالی را علم حصولی بدانند، چون وقتی که اصالت با ماهیات شد این ماهیات در مرتبه ذات نمیتوانند حضور پیدا بکنند، باعث تجزع بفرمایید ذات میشود. الا ولابد باید بگن این ماهیات زائل بر ذات هستند که همون صور ارتسامی بشود، که هر دو تا مقدمه اشتباه است. کی گفته که حالا مشائین قائل به اصالت وجود نیستند؟ اونا قائل به اصالت وجود هستند و قائل به تشکیک وجود هم هستند. لذا وجود اشیا عند الله بفرمایید حضور پیدا میکنه و وجودم مسائل کثرت بفرمایید نیست. همون بیانات مرحوم سرورالمتعالین هست که حضرت باری تعالی علم حضوری دارد، مشائین هم اینو میگن، ولی حرف مشائین این هست که حضرت باری تعالی اگر متعین به اسم عالمیت میشود در حضرت ارتسامه، یعنی زائد بر ذات، متأخر از ذات، متعین به اسم عالمیت میشود، که همون تعین ثانی است که مفصل اینا رو ما مطرح کردیم، بحثای بسیار دقیقی دارد و چه بسا دقت مباحث از مباحث حکمت متعالیه بیشتر باشه. حالا اینجا هم همینجور که انهو این شبهه پیش میاد که اگر بنا باشد که حضرت باری تعالی به شما از خانم عالم به ماهیات بشود و ماهیات از اون جهتی که مسار کثرت هستن تجزع در ذات پیش میاد، پس البته که حضرت باری تعالی علم حضوری بفرمایید ندارد، بعد علم چی باشه؟ علم حصولی باشه. جناب علامه حلی که توضیح میده میگه در جواب از این اشکال ما دو جواب داریم. جواب اول این عبارات این است: ان العلم لا یستدعی صورا مغایرتا للمعلومات عنده تعالی لان العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم. علم مستدعی نیست که صوری مغایره معلومات نزد باری تعالی حضور پیدا بکند. چرا؟ برای اینکه علم حصول عند المجرد است. این حصول معنی همون حضور ها، حضور و مجرد به بفرمایید مجرده. ولا ریب فی ان الاشیاء کلها حاصلتون له، اشیاء از آن جهتی که به نحو اعلا و اشرف در مرتبه ذات موجود هستند، بنابراین حضرت باری تعالی میشه بچی عالم و اشیاء در مرتبه ذات. این همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است که مرحوم سرورالمتعالین بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود میفرمایند چون همه کمالات مراتب دانیه به نحو اعلا و اشرف در مرتبه ذات موجود هستند، حضرت باری تعالی علم حضوری به اشیاء دارد. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. بنابراین این جواب حضرت علامه حلی که میفرمایند علم از آن جهتی که حضور مجرد به مجرد هست، این بحث هم میبره توی وجود. خب وجود هم دیگه مسائل کثرت نیست، در مرتبه ذات حضرت باری تعالی علم حضوری به اشیاء پیدا میکنند. این یک جواب. دوم میگه مع ان ثانی لا یستدعی حصول صورت مغایره لذات الحاصل. این مستدعی نیست که اون صورت علمیه مغایر با اون ذات حاصل باشد. فإنا إذا أقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا. وقتی که ما تعقل میکنیم ذات خیشتن را، اون صورت مغایر با ذات ما نیست. بنا نیست هر صورتی مغایره با اون چی باشد؟ ذات عالم باشد. ثم اذا ادرکنا شیئا ما به صورت تحصل فی اذهاننا فانا ندرک و تلک صورت الحاصله فی الذهن به ذاتها لا به اعتبار صورت اخرى و الا لزم تضاعف صبر. و اونجا هم که ما علم حصولی به دیگر اشیا داریم، وقتی که اون معلوم به ذات عند الذهن حضور پیدا کرد، اون معلوم به ذات به واسطه صور دیگری درک نمیشه، برای اینکه تسلسل پیش میاد. بنابراین همواره این گونه نیست که صورت معلومه مغایر با ذات عالم باشد. وقتی که در ما این گونه هست، به طریق اولا در حضرت ربوبی این گونه هست که اون صورت معلومه مغایر با ذات نیست. دقت میفهمید؟ بنابراین باری تعالی اینو دقت بکنید، چون باری تعالی تمام وجودات را به نحو اعلا و اشرف به نحو اندماجی در خود دارد، که انهو اصلا مغایرتی با معلوم خود ندارد، بلکه اتحاد دارد و هم لحقیقت و رقیقت. لذا علمش میشه علم حضوری، که علم به علت مستلزم علم به معلول خواهد شد. نه این که بگیم ماهیات هستند که عند الله حضور پیدا میکنن و باعث تجزو در ذات میشن. حتی مشایین هم قائل به این نیستند. اینم عبارات مهمی بود که ایشون علم حضوری را برای حضرت واجب الوجود مطرح میکنه. ولی متاسفانه اولین کسی که کج فهمی کرد صور التسامی مشایی را به علم حصولی جناب شیخ اشراق بود. شیخ اشراق فکر میکنه که مشایین قائل هستن که حضرت واجب الوجود علم حصولی به اشیا دارد، لذا هی تأکید میکنه بحث علم حضوری واجب الوجود رو. این بحث جناب میرداماد هم اشاره میکنه که میگه اولین کسی که متاسفانه خام فهمی کرد در مباحث صور ارتسامی جناب شیخ اشراق بود. میگن اونها هم فهمتر از ما این هستن که مثلا حضرت باری تعالی رو بگن علم حصولی دارد، علم به ماهیات دارد و اون ماهیات هم در مرتبه ذات هرگز حضور پیدا نمی کن. مطلب دیگر، و تغییر الاضافات ممکنون. خوب دقت بکنیم، دوباره یه شبهه مقدر اینجا مطرح میشه. اون شبهه مقدر چی هست؟ این که الجزئیات و زمانیه متغیرت، جزئیات زمانیه امور متغیری است. فلو کانت معلومتن لله، اگر بخوان این زمانیات و این جزئیات مادی معلوم حضرت باری تعالی واقع بشوند، لزم تغییر علمی، تغییر در معلوم مستدی تغییر در علم هست، و اون علم چون عین ذات هست مستلزم تغییر در ذات خواهد بود و طالب باطل فالمقدم مثلو. لذا بعض از حکما قائل شدن که حضرت باری تعالی هرگز علم به جزئیات مادیه بفهمه ندارد. در جواب از این اشکال میگیم اگر تغییری هست فقط در اضافات هست، تغییر الاضافات ممکنه. ممکنه که اون اضافات متغیر باشند ولی که خود علم متغیر بفهمه نباشه. چند نحو آبه من تمثیل بزنم به مباحث دوام فیض، که ما قائل به دوام فیض نسبت به حضرت باری تعالی هستیم در مباحث حکمت، ولی که قائل به دوام مستفیض در عالم ماده نیستیم. در عالم ماده چون دائما در حال چیه؟ سیرورته، در حال شدنه. میبینیم اضافه یک امر چی هست؟ متسرم هست که مستفیض باشد، ولی کم دوام یک امر چی هست؟ فیض یک امر بفرمایید دائمی هست. علم باری تعالی به اشیا به گونه هست که چی هست؟ بله، علم به اون جزئیات به گونه نیست که با واسطه تسرم در جزئیات تسرم در علم الهی پیش بیاید. اینو اصطلاحا بهش میگن، حالا توی مباحث حکمت بهش میگفتن علم کلی، که مرحوم ابن سینا میفهمن حضرت باری تعالی علم کلی به اشیاء مادیه دارد، که جناب فخر رازی فکر کرد که این علم کلی یعنی علم اجمالی دارد، یعنی به جزئیاتشون علم ندارد، که جناب مرحوم خواجه در اشارات معنا کرد که این علم کلی یعنی علم ما قبل الکسره، یعنی به واسطه تغییر در اون معلومات جزئیه علم باری تعالی متغیر نمیشه. مثل این که شما در نظر بکنید، در نظر بگیرید که علم داریم به خصوص در فلان زمان و در فلان مکان، ولی این علم شما نسبت به این معلوم متصرم میتواند یک علم دائمی باشد و باعث تغییر در علم شما بفرمایید نشود. این علم میگن علم کلی، یعنی علم ما قبل الکسره. در مقابل این علم کلی علم جزئی داریم، یعنی علم ما بعد الکسره، یعنی به واسطه تغییر معلوم علم هم چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. ولی که حضرت باری تعالی علمش به جزئیات مادیه علم جزئی نیست، بلکه علم کلی هست. بنابراین حرف هم در مقابل حکما نیست، چنانچه علامه هلی میگه حکما قائل هستند که حضرت باری تعالی علم به جزئیات ندارد، ولی کن مرحوم خواجه در مقابل حکما قائل میشود که دارد. نه، حکما رو اگر بگین جناب ابن سینا رو بگین که ایشون میگه علم به جزئیات دارد، علاوه بر کلیه، یعنی تغییر در معلوم باعث تغییر در علم نمیشه. و یمکن و اجتماع الوجوب و الامکان به اعتباره. اینو چند جور معنا کردن، جناب علامه حلی یه جور معنا کرده، جناب آقای شعرانی یه جور معنا کرده، حقیقی یه جور دیگه معنا میکنه. جناب حضرت علامه حلی اینجور معنا کرده که این عبارت ناظر به این هست، یک شبهه مقدر، که حضرت باری تعالی علم قبل ایجاد کنه او نمیتواند داشته باشد و علمش معل ایجاد باشد. علم قبل ایجاد برای حضرت باری تعالی مستحیل است. چرا؟ حالا شبهه اینه، ان العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجددهی، قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه حضرت باری تعالی بخواد چی باشد؟ عالم بشیا باشد، یعنی علم قبلا ایجاد. لازمه وجوبو، اگر علم پیدا کرد حتما باید چی بشود؟ وجود پیدا بکند، چون کندهو علم باری تعالی علم فعلیست، ولی اینکه فرض این هست که هنوز نباید ایجاد بشود. و الا لجاز ان لا یوجد، و الا جایز است که اصلا موجود نشود. فینقلب و علمه تعالی جهلن، اگر موجود نشود بنابراین علم باری تعالی و چی باشد؟ جهل باشد، چون علم از باب مقوله ذات الاضافه است. اگر اون موجود نباشد کنه او حضرت باری تعالی علم نداره. خب در جواب جناب مرحوم علامه حلی میفرمان که منظورتون از این وجوبی که آوردین که اگر باری تعالی علم به این تجدد پیدا بکند لزم وجوبه، از این وجوب چه اراده ای دارین؟ از دو حالت خارج نیست. میگه ان اردتم به وجوب ما علمه تعالی انه واجب الصدور، اگر این علم که میفرمان به شما سنم چی هست مستلزم وجوب اون معلول هست، این وجوب به معنای چی باشد؟ واجب و صدور باشد، یعنی هر چیز رو که حضرت باری تعالی علم پیدا بکند واجب و صدور باشد. میگه فهوه باطلون، چرا؟ لأنه تعالی یعلم ذاته و یعلم المعدومات، برای اینکه حضرت باری تعالی علم به ذات خودش دارد، برای اینکه این علم باعث موجدیت ذات اخرى نمیشه، یا اینکه علم به چی دارد؟ به معدومات دارد و باعث ایجاد معدومات نمیشود. یا اینکه منظورتون از این وجوب چی هست؟ و ان اردتم وجوب المطابقه، یعنی اینکه این علم باید مطابق با معلوم باشد وجوبا. فهو صحیح، این درست است، لکن ذالک وجوب لاحق لا سابق فلا یناقل امکان ذاتی. این وجوب، وجوب چیه؟ لاحق هست، یعنی این که باید اون به شما از کنم به گونه ای باشد که حضرت باری تعالی وقتی که اون شیء را در اون ظرف مستقبل علم پیدا می کند واجب است که مطابقت داشته باشد با اون چی؟ با اون شیء در ظرف مستقبل، گرچه فی حد ذاته این چی هست؟ ممکنه به ذات هست، باعث وجوب اون معلول نمی شود که دائما موجود باشد. لذا میگید بر بیان جناب مرحوم بله خواجه که میفهمن که ممکن است اجتماع وجوب امکان به اعتبارن ناظر به این مسئله است که علم قبل الایجاد باعث نمیشود که همه اشیا واجب الوجود باشند، چون اگر علم پیدا کرد واجب است که نه اون معلوم چی باشد؟ باشد. نه اون فی حد ذاته ممکن است، ولی کن علم باری تعالی که به او تعلق میگیرد به نحو وجوب لاحق است و وجوب لاحق با امکان ذاتی بفهمید جمع میشود. این بیان مرحوم خواجه. جناب آقای شعرانی میگه نه، اصلا منظور این چیه؟ اینکه یک شبهه مقدر دیگری مطرح میکنه که علم واجب اگر ما در نظر بگیریم که انه شبهه جرح پیش میاد. اگر حضرت باری تعالی بخواد علم به اشیاء داشته باشد مستلزم جبر است، همون شبهه خیام گر می نخورم علم خدا جهل بود. دقت می‌فرمایید؟ لذا می‌فهمند که بله علم حضرت باری تعالی به این که تعلق می‌گیره این وجوبی هست، چون حضرت باری تعالی ضرورتاً به اشیاء علم دارد، ولی کن فی حد ذاتی که ما اون در نظر میگیریم به نحو ممکن هست. این عبارات جناب علامه شعرانی هست که خیلی هم وافی به مطلب نیست، برای که اون شبهه جر رو میتونیم اینجور حل بکنیم که حضرت باری تعالی اگر علم به میخارگی فلان شخص دارد به گونه نیست که اختیار خارج از علم الهی باشد تا باعث مجبریت بشود، بلکه اون اختیارم در دایره علم بفرمایید الهی است. ولی به نظر میرسه که اصلا منظور خواجه نه بیان حضرت علامه هندی باشد نه بیان جناب آقای شعرانی. به نظر حقیر این میرسه، چون اونجا بحث تغییر اضافات رو مطرح کرد که تغییر اضافات یک امر چی هست؟ ممکن هست. در ادامه میفهمیم ممکن است اجتماع این امکان با وجود، یعنی گرچه اون مضاف یک امر ممکن است ولی طرف اضافه که علم باری تعالی باشد یک امر چیه؟ واجبه. این بیشتر سازگار هست با بحث سابق. دقت می‌فرمایید؟ علم حضرت باری تعالی علم ذاتی هست، علم ذاتی عین ذاته، لذا واجب بفرمایید وجوده. حالا این علم باری تعالی به چی تعلق گرفته؟ به جزئیات مادی که چی هستن؟ ممکن هست. ممکنه که طرف اضافه این علم ممکن باشد ولی که خود علم چی باشد؟ واجب باشد. میگه ممکن است اجتماع وجوب و امکان به اعتبارن، اشکالی نداره. ما نه در همون مثال چیز دادیم، دوام فیض و تسرم مستفیض. مستفیض دائما در حال چیه؟ تجدده، یه امر ممکن هست، ولی کن فیض علی دوام هست، ضروری هست، هیچ اشکالی در این ساحت پیش نمی آید. به اعتبارن اینکه علم باری تعالی واجب باشد ولی کن متعلق علم باری تعالی چی باشد؟ ممکن باشد، این اشکالی ندارد. نمیتونیم بگیم اگر علم خداوند واجب بود پس ثبت متعلق علم باری تعالی الا ولو بود باید چی باشد؟ واجب باشد. به نظر میرسه که منظور خواجه این باشه. خب بعد از اینکه اثبات کرد بحث عالمیت را برای حضرت باری تعالی و بحث قدرت را که بحث سابق ما بود، لذا ثابت میکنند که حضرت باری تعالی حی هست، چون حی اون حقیقتی هست که دارای علم و بفرمایید قدرت هست.
همین
بحث
چیز نبود؟ خود
علامه
هم
شماره نمیزنه؟ اون حالا باید بحث بکنه. نه به نظر میرسی که این نیست، حالا بعدش بحث. خب پس حیات هم برای حضرت باری تعالی اثبات میشود، و اما صفت بعدی برای حضرت باری تعالی بحث اراده هست. اراده را جناب مرحوم خواجه اینجور اثبات میکنه برای حضرت باری تعالی، میفهمه و تخصیص و بعض الممکنات بل ایجاد فی وقت یدل علی ارادته تعالی، این که بعض از ممکنات در یک وقتی ایجاد میشوند دلیل بر چی هست؟ اراده است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما این ممکنات رو در نظر بگیریم، قدرت باری تعالی نسبت به اینها علی‌السبیه هست. چی میشود این ممکن ایجاد میشود، ممکن دیگر ایجاد نمیشود؟ خب قدرت که حیث ما بهل اشتراک بین اینها هست، لذا مخصص بین اینها نمیتواند باشد. یک مخصص دیگری باید باشد که این شیء را ایجاد بکند ولی کم شیء دیگر را ایجاد نکند. این دال بر چی هست؟ اراده هست. اون حیث ما بهل امتیاز که باعث شد که این شیء ایجاد بشود ولی کن شیء دیگر ایجاد نشود، بحث اراده است. ولی که علم باری تعالی، قدرت باری تعالی نسبت به همه این اشیاء ممکنه علی‌السبیه است. اون وجه مخصصیت می شود چی؟ اراده، که این شیء ایجاد می شود ولی کن شیء دیگر ایجاد نمی شود. نکته دیگه میفهمم، البته میفهمم این اراده زائد بر اون دائی نیست، اراده زائد بر ذات نیست، یعنی اراده ذاتی است، اراده اراده فعلی نیست، چنانچه متکلمین قائل هستن اراده اراده چیه؟ فعلیه. که انهو از بعض عبارات به شما از خانم روایات هم این در میاد که اراده اراده فعلی باشد. لذا جناب حضرت علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به این سمت میل پیدا کرده که اصلا اراده اراده ذاتی نیست، به خاطر تعبدی که نسبت به روایات داشته اراده را اراده فعلی میداند. حالا که ما دو طایفه از روایات داریم، بعضی وقتا اراده فعلی رو مطرح کرده، بعضی وقتا اراده اراده ذاتی هست. اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، بله در بعض از روایات اراده فعلی را اثبات می کند ولی این نافی اراده ذاتی نیست. حالا جناب خواجه می فهمد اراده نه اراده چیه؟ ذاتی هست. هرگز نمی تواند اراده اراده فعلی باشد، زائد بر ذات باشد. اراده عین ذات است. چرا؟ برای اینکه اگر اراده زائد بر ذات باشد از دو حالت خارج نیست، یا قدیم هست یا حادث هست. اگر قدیم باشد تعدد قدما پیش میاد، یعنی هم باید ذات باری تعالی قدیم باشد و هم اراده ای که زائد بر ذات هست قدیم باشد. با حال این که این میشود چی؟ که نهود دوتا واجب الوجود و توحید در وجوب نافی تعدد قدما هست. یا اینکه این قدیم نیست، اراده ای که حادث زائد بر ذات هست قدیم نیست بلکه چیه؟ حادث هست. خب وقتی حادث شد، این خود شیعی هست که باید مورد اراده واقع بشود. خود این اراده مستلزم اراده هست. اون اراده اگر زائد بر ذات باشد متوقف بر اراده اخرا خواهد بود، منجر به تسلسل می شود. بنابراین ایشون ثابت میکنه که اراده عین ذات باری تعالی است. خب کم کم تمام کنیم دیگه. مطلب دیگر اثبات سمیعیت و بصیریت برای حضرت باری تعالی است. میفهمند که نقل دال بر اتصاف به سمیعیت و بصیریت است، چنانچه در کتاب حضرت باری تعالی را سمیع و بصیر میفهمند، انه سمیع و بصیر. و عقل دال بر استحاله آلات برای حضرت باری تعالی هست، که اگر سمیع و بصیر هست به واسطه آلات حسیه سمیع و بصیر نیست. حضرت باری تعالی نیاز به ادوات خاصه برای سمع و بصر ندارد. و آخرین مطلب بحث تکلم الهی است، که حضرت باری تعالی متکلم است. جناب مرحوم خواجه میفهمند عمومیت قدرت باری تعالی دال بر ثبوت کلامه. مرحبا، چون کلام به معنای چیه؟ ظهور ما فل بطن. حضرت باری تعالی اگر بخواد اظهار بکند ما فل بطن خود را، این میشود کلام، و کلام یکی از انشعابات قدرته. چون حضرت باری تعالی قادر است، پس طبعاً چی هست؟ متکلم است. اینو دقت بفرمایید. در حقیقت سمع و بصر رجوعشون به چیه؟ به علم. اراده و تکلم رجوعشون به چیه؟ قدرت. علم و قدرت رجوعشون به چیه؟ به حیات. لذا همه اینها برمیگردن به حیات. اینها ظهور تفصیلی همون حیات هستن و رابطه طولی. علم ظهور تفصیلیش در علم و قدرت هست. علم میشه سمع و بصر و قدرت هم میشه اراده و بفرمایید تکلم. لذا تمام صفات ذاتیه رجوعشون به چیه؟ به حیات. حالا وارد صفات فعلی هم که میشیم، مانند رازقیت، مانند غفاریت، مانند خالقیت، در حقیقت اینها هیچ کدوم ما به ازای خارجی ندارن. اون چیزی که ما به ازای خارجی داره صفت قیومیت حضرت حق، که خداوند مقدم برای چی هست؟ اشیاء هست. حالا این قیومیتشو گاهن ما انتزاع خالقیت ازش میکنیم، گاهن انتزاع رازقیت میکنیم و دیگر استفاد، ولی کنی هیچ کدوم از اینها ما به ازای منحاز و مستقل ندارن. اون چیزی که در ملأ خارج هست مقومیت حضرت باری تعالی بر ممکنات هست. لذا رجوع تمام صفات فعلی میشه به صفت قیومیت و رجوع تمام صفات ذاتی میشود به حیات. لذا آقایون اهل معرفت فرمودن یا حی و یا قیوم جز اسماء اعظم الهی است، چون مستجمع جمیع اسماء و صفات الهی است. تمام صفات ذاتی برمیگردد به حیات و تمام صفات فعلی برمیگردد به قیومیت. حالا جناب مرحوم خواجه اینجا همینجور میفرمان از آن جهتی که حضرت باری تعالی قادر هست فسبت چی هست؟ متکلم هست. چون کلام به معنای ظهور مافل بطنه، اینجور که حقیر میگم جناب آقای به شما سان علامه هلی جور دیگه معنا کرده، خوب بود اینجور معنا میکرد که دقیقا رجوع کلام به قدرت مشخص بود. و نفسانی غیر و معقوله. خب اشاعر قائل شدن که حضرت باری تعالی کلام چی دارن؟ نفسانی دارن. مرحوم خواجه میگه این کلام کلام معقولی نیست برای ما، حرف گزافی است. حالا معناش چی هست؟ با ابهام گویی اشاعره میگوین که یک معنای قائم به ذات ربوبی است، نه علم نه اراده است. این معنایی که قائم به ذات ربوبی هست و جزء صفات ذاتی است و قدیم هم هست، عبارات دال بر این چی هستن؟ معنا هستن. اون کلام لفظی دال بر اون کلام نفسی است. اون کلام نفسی معنایی هست که قائم به ذات ربوبی هست، قدیم هم هست، نه علم نه اراده مبهمگویی. جناب مرحوم خواجه میفهمن این کلام نفسی هرگز برای ما معقول نیست. چرا این بحث رو مطرح کردم؟ توی بحث کلام الهی هست که آیا کلام الهی حادثه یا کلام الهی قدیم هست. میگم بله این کلام لفظی حادث است، ولی کم کلام نفسی مثلا چی هست؟ قدیم هست. مرحوم خواجه میگه ما اصلا چیزی به نام کلام نفسی بفهمیم نداریم. اون کلام از انشاءات قدرت باری تعالی هست که ظهور مافل بعضی باشد، این میشه جز صفات ذاتیه. و در نهایت آخرین مطلب این هست و انتفاع قبح از باری تعالی دال بر صدق او هست. حالا وقتی وارد بحث کلام شد، ما کلام یا کلام تکوینی داریم که همون ظهور مافل بعضی باشد که تمام کلمات وجودیه میشوند کلمت الله، یا کلام تدوینی نیست بلکه کلام چی هست؟ لفظیهی به واسطه وحی بر پیغمبرش بفرمایید نازل می شود. می فهمن این کلام لفظی الا ولو بود باید صادق باشد و الا مستلزم صدور قبح از باری تعالی خواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثل این. تمام بیانات مرحوم خواجه رحمت الله و متطبیق و احکام و تجرد و استناد و کل شیء الی دلائل العلم. احکام که دلیل متکلمین باشد، تجرد که دلیل حکما، و استناد کل شیء الی که بازن دلیل حکما باشد، اینها دلائل بر علم باری تعالی هستند. ولی اخیر و عامون، این خیلی مهم شد که تمام ممکنات معلوم حضرت حق تعالی هستند، حتی شامل عالم ماده هم میشه. و تغایر اعتباریون، جواب از شبهه مقدر که اگر تغایر بین عالمیت و معلومیت هست اعتباری هست، حقیقی نیست، لذا باعث تغایر ذات باری تعالی نمیشه. و لا یستدعی العلم صورا مغایرتا للمعلومات اندر، مستدعی نیست علم صوری مغایر با معلومات را نزد باری تعالی، یعنی صور علمیه باری تعالی مغایر با ذات بفرمایید نیستن. این درست چیزش بکنید که انهو به وحدت تشکیکی بلکه به وحدت شخصی می انجامد. یعنی حضرت باری تعالی در مرتبه ذات که به همه اشیاء عالم هست علم و حضوری دارد، این حضور حضور ماهوی که نیست بلکه حضور وجودی هست و با اینها اتحاد وجودی دارد، مغایرت وجودی ندارد، مگرنه باعث تجزل در ذات می شود. حالا این عدم تغایر را یا به نحو وحدت تشکیکی باید حل کرد یا به نحو وحدت شخص. ولا یستدعی العلم صورا مغایرتا للمعلومات عنده لان نسبت الحصول الیه، این حصول به معنای چیه؟ حضور. برای اینکه نسبت این حضور صور علمیه الیه نسبت به واجب الوجود اشد من نسبت صور المعقولت لنا، نسبت حضور اون صور معلومه نسبت به باری تعالی اشد از نسبت صور معقوله نسبت به ماست. اما چه زمانی علم حضوری داریم؟ زمانی که علم به ذاتهی باشد، چون ذاتمون مغایر با ما بفرمایید نیست و حضرت باری تعالی نسبت به همه اشیاء علم حضوری دارد، یعنی اشیاء مغایر با ذات بفرمایید نیستن، مباین نیستند، حقایق متباینه نیستند که تباین وجود باشد، یا وحدت تشکیکی است و یا وحدت شخصی است. و تغییر الاضافات بفرمایید ممکنون در جواب از شبهه مقدر که کأنه بعضیا بگن حضرت باری تعالی علم به جزئیات ندارد. چرا؟ برای اینکه باعث تغییر در علم می شود. نه، این تغییر فقط در اضافاته، تغییر اضافات ممکن هست ولی این تغییر در حضرت واجب الوجود مطرح نمی شود. لذا در ادامه میگه و یمکن اجتماع الوجوب و الامکان به اعتبار به قول حقیر که ناظر به بحث چی باشه؟ بالا باشد. گرچه متعلق علم الهی ممکن است و یک امر متصرم است، ولی کن علم باری تعالی امر واجب است و متصرم نیست، قابل جمع است. اینطور نیست که الا ولو بود، اگر متعلق علم امر ممکن شد علم باری تعالی هم ممکن بشود. علم واجب است، متعلق علم چی است؟ ممکن است. و کل قادر عالم حی به ضرورت، وقتی اثبات کرد قادریت را و عالمیت را لازم می‌فهمم به ضرورت حضرت باری تعالی حی است. و تخصیص و بعض الممکنات بل ایجاد فی وقت یدل علی ارادته تعالی، خب قدرت نسبت به همه این ممکنات علی‌السبیع است، مخصص بعض از این ممکنات که ایجاد می شود الا ولو بود شیء غیر از قدرت است فهو اراده. و لیست این اراده زائدتا علی دائی، دائی که همون ذات باری باشد و اون دائی هم خارج از ذات نیست، دائی زائد بر ذات نیست که فاعل بل قصد بشود، دقت می فهمید؟ بلکه اون اراده و انگیزه، آقا این خوب دقت بکنید، این خودش خط بطلان بر فاعل بل عنایت فاعل بل قصد هست، چون فاعل بل قصد میگیم دائی زائد بر ذات، انگیزه زائد بر ذات باعث فاعلیت میشود، ولی که این انگیزه که همان اراده باشد زائد بر ذات نیست بلکه در عین ذات است، می شود همون فاعل بل عنایت. بنابراین اراده زائد بر اون دائی که ذات باری باشد نیست، و الا اگر اراده زائد بر ذات باشد، یعنی اراده اراده ذاتی نباشد، اراده چی باشد؟ فعلی باشد. خب وقتی اراده زائد بر ذات شد از دو حالت خارج نیست، یا حادث است یا بفرماییم قدیم. اگر حادث باشد لزمت تسلسل، و اگر قدیم باشد او تعدد قدما و تالی باطل فالمقدم نیست. و نقل دل الى اتصافه بال ادراک، نقل دلالت می کند بر اتصاف باری به ادراک، یعنی ادراک سمعی و ادراک بصری. والعقل على استحالت الالات. از کجا جناب علامه هدی فهمید این سمع و بصر رو میگه؟ به خاطر این چیه؟ نفی آلات حاسه. دقت میفرمایید؟ خب علم به ما باره علم که اصلا درش توهم ادوات حاسه بفرمایید نمیشود. اگر این ادوات حاسه رو نفی میکنه که اندهو توی بحث سمع و بصر مطرح میشه، لذا تیز میزنه به سمع اون بصیر. نقل دلالت دارد بر اتصاف باری به اون ادراک، اون ادراک همون ادراک سمعی و بصری باشد، در حالی که عقل دال است بر استحاله آلات که حضرت باری تعالی بدون آلات حاسه سمعی و بصری هست. و عمومیت و قدرتهی تدل على ثبوت الکلام. از انشاءات قدرت بحث کلامی که ظهور ما فلبت باشد و نفسانی غیر و معقول انچنان چه اشعاری میگویند. و انتفاع القبح انه تعالی یدل على صدقه. حضرت باری تعالی در کلام خود صادق است. چرا؟ به خاطر اینکه قبح از حضرت باری تعالی منتفی است. و صلی الله علی محمد و آله.